بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اصل جواز بیع وقف و بیان این که منظور از این جواز معنای عام است، نه جواز در برابر وجوب بلکه جواز در برابر منع و حرمت است، یعنی بیع وقف ممنوع و حرام بود و الان ممنوع نیست، خواه به صورت جواز مطلق باشد یا با وجوب همراه باشد، که در بعضی از موارد ضمن وجوب این جواز محقق می شد، که مصوقات بیع وقف به معنای مجوزات محض نیست بلکه به معنای رفع اون حرمت است که با وجوب هم سازگار است. نوبت به این مسئله رسید که اگر این موقوف را فروختن، این سمن وقف است یا نه، ما یا ملک بسن موجود است یا نه. برخی ها خواستن بگوین وقتی واقف یک واحد تجاری یا مسکون رو وقف می کند و می داند که این خانه یا این واحد تجاری یه عمر مفید مشخصی دارد، مثلا نیم قرن، معلوم است که این برای بطون لاحقه نیست، تا اون زمانی که این صلاحیت دوام دارد این وقف است. وقتی در آستانه تلف و ویرانی شد، این دیگه مخصوص همون بطن موجود است، سهمی به بطن لاحق نمی رسد. چرا؟ برای اینکه این صلاحیت بقا ندارد. وقتی برای بطون لاحق نبود، تا 50 سال بعد بسن بعد بس آمدند و بهره بردند، از این بعد این خانه یا این واحد تجاری استعداد موندن ندارد. چون استعداد موندن ندارد، نسبت به بسنای آینده وقف نیست. وقتی بسنت به اونا وقف نبود، این خانه را میفروشند و ملک سمن، ملک تلق خود بطن موجود میشه. لکن چند تا نقد متوجه این سخن شد و اون این است که واقف رو غریزه و ارتکازی که دارد، چون که همین غریزه و ارتکاز واقف را ارتکاز مردمی هم تأیید میکند، این است که اینا در اون وقف نامه ها تقریر میکنند که این وقف مؤبد و حبس مخلد. اینا هم میدانن که خلود یعنی چه، اینا هم میدانن ابدیت یعنی چه، و می دانن که این خانه ابدی نیست، این واحد تجاری ابدی نیست. اینا که نخواستن انشا کنن، اینا که نخواستن مرش بنویسن، که اینا یه انشای فقهی دارن، نه انشای بچه مدرسه‌ای، و امر حقوقی رو دارن وقف میکنن. معلوم شد یه امر بقاداری را وقف کردن، اون اصل مالیت است. مالیت این که دیگه 50 سال و 100 سال نیست که مالیت این میموند، لذا از چنین وقت به عنوان صدقه جاریه یاد می شود. اگر خود مال باشد، بله این عمر مفیدش 50 سال است، ولی اون واقف نمی گوید وقف مؤبد، این میشه وقف منقطع الآخر. چرا وقف منقطع الآخر باطل است؟ طبق اون نصوص خاصه که ما داشتیم، چرا خانه ای که بیش از 50 سال نمی موند و منقطع الآخر است وقفش صحیح است؟ برای اینکه مالیتش وقف کرده، نه مال را. مال که 50 سال نیست، مال سالیان متمادی میتونه بمونه. این جواب اون شبهه بود. خب چرا؟ گاهی یه وقت است نظیر حسیر مسجد است، یه وقتی نظیر جزء بالی است، که مثالاش رو قبلا مرحوم شیخ حسار و فقار رضوان الله علیه ذکر کردن، این دیگه از حیز انتفاع افتاده. بله، اما این خانه ها گاهی قابل تبدیل هست، گاهی این مخروبه است، اما یه ارزش افزوده در اثر اینکه اونجا جاده احداث شده یا فضای دیگری اونجا پدید آمده که اگر قیمتش مضاعف نشده باشد معادل اصل قیمتش لاقل به اینها میرسد. این بدنش ویران شده است ولی ارزش افزوده پیدا کرده یا لاقل معادل ارزش قبلی است. پس یه هم چیزی هم هست. اما اون فرضی که نظیر حسیر مسجد یا جزء بالی یعنی تیر پوسیده، این رو خود فقها ها استثناء کردن که این اصلا مادامی که هست هست و اگر مادامی که قابل نقل و انتقال نیست، قابل تبدیل نیست، از هرگز از موضوع منتفی شد. مثل این که یه عین بقاداری رو اینا وقف کردن، بعد زلزله به ایران کرد. همین که این خانه 50 سال میتونه بمونه، قبل از این که این بعضی خانه بهره برداری بشه، سیل و یا زلزله آمده ای رو ویران کرده. اون رو حوادث غیر مترقبه است که گاهی باعث این اعدام عید است. بنابراین اون جایی که نظیر حسیر مسجد و جزء بالی تیر ویران شده سقف مسجد است، اونا حساب خاص خودش داره. اما اونایی که نه، مالیتش همچنان محفوظ است، فرمایش شیخ این است که اینا صدقه جاری است، نه موقت الاخر. حبس معید وقت معبد حبس مخلد است. اینا مند اشکال مرحوم آخون رضوان الله علیه که فرمودن اگر مالیت وقف است نه مال، پس در حال اختیار میشه فروخت. چرا؟ برای اینکه واقف مالیت این خونه را وقف کرده. شما این مالیت رو تبدیل بکنید به احسن، در احتیاجی هم به ویرانی یا آستان ویران در آستانه ویران شدن نیست. چرا؟ چون مالیت وقف کرده. از این شبه خودشون پاسخ دادن به اینکه مالیت در طول اصل عین وقف شده است، یعنی اون که غرائز و اغلا بر این است، این است که عین این واحد تجاری یا مسکونی را وقف بکنن مادامی که این سرپاست. وقتی قابل استفاده نشد مالیتش موقوف است. ایرا از کجا میفهمیم؟ ایرا که جای ننوشتن که میفهمن. فهم دقیق فقیه این است که وارد حوزه ارتکازات و غرائز مردمی بشه. وقتی درون دلهای مردم رو میشکافه میبینی حرف در میاد. خاصیت دقت فقهی تو همین تحلیل غرائز مردمی است در مسائل معاملات. اگر این رو از درون دل مردم در بیاری، برشون شفاف بکنی، ببینید سر تکون میدن، بگن بله ما هم مقصودمون همین. این خاصیت فهم دقیق غرائز عرفی است. اون نمیتواند خاصیتش بیان کنه. مثل یک طبیب. طبیب به درون دستگاه این گوارشی بیمار میره و او رو در میاره، میگه این مشکلته. بیمار فقط میگه من رنج میکشم، نمیدونم چرا. فرق علم و عرف همینه. فرمایش مرحوم آخوند این است که مردم مالیت را در طول اصل عین وقف میکنن، نه محور اصلی مالیت باشد. تا شما اشکال کنید بگه اگه مالیت وقف است بس در حال عادی هم میشه نقل انتقال داد. خب پس این شبه مرتفع است. یعنی هر کسی یه خانه مسکونی یا واحد تجاری وقف بکند، اصل این را در درجه اولا، نشد اصل مالیت را در درجه ثانی وقف بکند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تحلیل را تو فرمایشاتشون ندارن، ولی بر اساس این که غرائز و اغلا این است که میگن بالفعل مال بطن موجود، شأنن مال بطن مفقود، همین در میاد. حالا معلوم شد به این که اگر یه عینی در آستانه ویرانی باشه، این چنین نیست که فقط سهم بطن موجود محفوظ باشه، کل خونه را بفروشن سمنشو به بطن موجود بدن، این طور نیست. برای سمنم وقف. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان بهره برداری از غریزه واقفان از یک سو، در تحلیل معنای بی با شکافتن غریزه مردم از سوی توی دیگر، برای این فقها امر به قدری مسلم شد که در خیلی از موارد تعبیر میکنن از یستهیلو از یستهیلو. خب این از یستهیلو از یستهیلو مال علوم عقلی است، برای اینکه اونجا عقل است که فتوا میدهد، حکم عقلی است، اعتباری نیست. میگد اینجا یستهیلو، اونجا یجبو، اونجا یمکنو، ضرورت و امکان و امتناع رو او کار ببره. اما اینجا در بعضی موارد برای اونها به قدری مسلم است که من از یستهیلو از یستهیلو. اینا که با عرفیات کار دارن، با ظواهر کار دارن، باید بگن یستب ادو، این بعید است، از هو بعیدون نه از هو محالون. اما وقتی امر خیلی شفاف بود از یک سو و احکام عقلیه در حوزه اعتبار با گرفتن رنگ اعتبار عقلیت خودش حفظ میکنه، از سوی دیگر تعبیر به یستهیلو میکنن، میگن ممکن نیست کسی در آن واحد هم بی را انشا بکنه هم انشا نکنه، یستهیلو، چون جعبه نقیزه این است، در حالی که اینا امور اعتباری هم. اما در فضای خودشون سهمی از حقیقت دارن. مرحوم شیخ فرود به این که این عین موقوف است، این معنای موقوف بودن این عین همون امور چهارگانه است، یعنی وقف شده است، این عین موقوف است. بالفعل یک، برای بطن موجود دو، بالقوه سه، برای بطن لاحق چهار. افرادی که بالفعل موجودن سهم بالفعل دارن، حق بالفعل دارن. افرادی که شعنن یافت میشون حق شعنی دارن. نشانش این است که واقف این چنین انشاء کرده است در تملیک وقف که حبس اصل است و تسبیل ثمره، توده مردم هم این چنین میفهمن. پس این عناصر چهارگانه در حوزه وقف هست. وقتی یه وقفی با این عناصر چهارگانه به مشتری منتقل شد، فروختید به مشتری، ثمنی که نصیبتون میشود با عناصر چهارگانه به دستتون میاد. یعنی این ثمن وقف است بالفعل، للبطن الموجود بالفعل. همین ثمن وقف است بالقوه، للبطن اللاحقی که بالقوه هستن. خب با چه دلیلی شما فتوا میدید به این که این فقط مال بطن موجوده؟ میگید چون خونه، میگید این سمن تابع اصل است، یعنی خانه. این یک. این خانه که دوام ندارد تا بطن بعدی به دنیا بیان، که چون دوام ندارد که نصیب بطن بعدی بشه، پس بطن بعدی سهمی ندارد. چون بطن بعدی سهمی ندارد، تمام سهام مال بطن موجود است. این سخن ثواب نیست، برای اینکه مالیت میتواند دوام داشته باشد، نه مال، نه عین موقوفه. وقتی مالیت میتواند دوام داشته باشد، میتواند فروخت. خب پس این شبهه وارد نیست. منتها مسئله اجماعی نیست. بزرگانی فتوا دادن که اگر این عین در آستانه ویرانی است، مخصوص بطن به وجود موجود است. و عده‌ای هم فتوا دادن که نه، بطون لاحقه سهم دارد. مرحوم شیخ فرمود به این که ما وقتی غرایز عقلا را در بیان وقف از یک سو، غریزه واقف را از سوی دیگر تحلیل بکنیم، همین عناصر چهارگانه است که ارائه شده. بیام به سراغ بی. پس این خانه دارای چهار عنصر محوری است، دوتاش بالفعل است، دوتاش بالقوه. این خانه با این سبک و با این سبقه فروخته شد، در برابر او ثمن قرار گرفت. اون ثمن هم لون این مسمن را میپذیرد، یعنی چیزی به جای این خانه می نشیند که این چهار عنصر را داشته باشد. وقف است و ملک درآمدش ملک بالفعل است یک، مال بطن موجود دو، ملک بالقوه سه، مال بطن لاحق چهار. اونی که به جای این عین می نشیند یه ثمن چهار ضلعی است. چگونه شما می توانید بگید ثمن کلن مال بطن موجود است؟ این را دیگه از مسئله وقف و امثال ذلک بیرون ببرد، این وارد مسئله حوزه بی میشه که البیع ما هوه. در جریان البیع و ماهوه اونجا بیان کردن که بیع فقط این نیست که یک کالا با ثمن مقابل هم قرار بگیرن، بلکه بیع معنیش است که ثمن از هر جا و با هر لون خارج شده است، مثمن همون خلا را پر میکند. مثمن از هر جا و با هر لون خارج شده باشد، ثمن همون جا مینشیند. شما یه وقتی با ثمن وقفی یک کالایی را می خرید، همین چهار عنصر هست. یه وقتی مثمن وقفی را می فروشید، شما که متولی هستید، ثمن دستتون میاد، اون هم چهار عنصر است. بیان ذالک اینه. اونجا که فرشی را وقف کردن، وقف اولاد کردن که این خانه با این فروشش وقف است برای اولاد ظهور مثلا یا مطلق اولاد، بطنن بعد بطن، نطلن بعد است. حالا این فرش داره نخنما میشه و مجوز پیدا کردید برای فروش، قبطه مفعلم همینه. این فرش الان چهار حکم دارد. بالفعل وقف است تا بطن موجود بالفعل ازش استفاده کنن، این دو. بالقوه وقف است تا بطن آینده ازش استفاده کند، این چهار. این فرش با این چهار لون فروخته شد، اون ثمنی هم که به دست میاد همین چهار لون رو دارد. این درباره مثال خودمون که وقفی رو دارن میفروشن. یه وقت هست نه، با درآمد وقفی چیزی رو میخرن. حالا این ثمن رو خریده، این ثمن الان با این وزن درآمد دیگه، با پول این فرش شما اگه بخواد چیزی رو بخرید، اون کالا همین عناصر چهارگانه رو داره در میاد. یه وقت است با پول وقفی میخرید، مثل درآمد یک وقف رو، درآمد این باغ رو که وقف است برای بطون لاحق و سابق، با این درآمد دارید یه درختی رو میخرید یا یک فرشی رو میخرید. این درآمد چهار لونه بود، اون مثمنی هم که به جای این درآمد میشد شما این پول رو دادید و اون مثمن رو گرفتید، او هم چهار لون است. چرا؟ چون بیع تنها این نیست که یک ثمنی بدن یک کالایی بگیرن، بلکه این ثمن با هر لونی که دارد به جای مثمن مینشیند و مثمن با هر لونی که دارد به جای ثمن مینشیند. اگر این چنین است، برابر با همین جهت که فیش کسی فتوا نمیده، اگر یک کسی با درآمد باغ وقفی که وقف جز رغبات مسجد بود، وقف بود برای مسجد، با این درآمد برای مسجد فرش خرید، خب اون فرش وقف دیگه، لازم نیست که صیغه وقف بخونه. که با پول وقفی اگر کسی برای مسجد فرش خرید، دیگه لازم نیست کسی اون فرش رو وقف بکنه. نه، انشای قولی لازم است، یک. نه وقف معاتاتی لازم است، دو، که به قصد وقف شدن به مسجد بده کم کم بشه وقف. خیر، این وقف الان، زیرا ثمن هر لونی که دارد مثمن همون لون رو میگیرد، و مثمن هر لونی که دارد ثمن همون لون رو میگیرد. روی این دو تحلیلی که مرحوم شیخ یکی در مسئله وقف و واقفان و موقوف علیه دارد، دیگر در مسئله حقیقت بیع که البیع و ماهو و دو، میفرمان به این که وقتی خانه را دارید میفروشید وقفی است، یا واحد تجاری دارید میفروشید وقفی است، این خانه این چهار حکم را دارد، اون ثمن هم همین را دارد دیگه. بعد مرحوم شیخ فرما که شما اشکال تو این است که بطن لاحق فعلا معدوم است، معدوم که مالک نیست. بله، ما هم قبول داریم، اما معدوم مالک فعلی نیست، مالک شهنی که است. این ملکیت هم یه امر اعتباری است، هم اغلا اعتبار کردن، هم شارع مقدس امضا کرده و در مواردی هم خودش اعتبار میکنند. بعد میفرمان به این که بزرگانی مثل مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع نسبت به بعضی از این امور مخالفت کردند. اونجاست که اگر عبدی را وقف خدمات مسجد بکنند یا وقف خدمات جای دیگه مسجد خیریه بکنند، این عبد اگر کشته بشود، دیه این عبد مالکیه. این عبدیست موقوف، این یک، و مقتول شد. دو، دیه این عبد موقوف مقتول آیا مال خصوص بطن موجود است یا عام از بطن موجود و بطن لاحق؟ فیه وجهان و قولان. محقق رضوان الله علیه در شرایع فتوا دادن که دیه عبد موقوف مقتول مال بطن موجود است و بطن لاحق نمیرسد. ایشون میفرمان گذشته از اون وجه اولی که ما ذکر کردیم و نقض کردیم، یه راه حلی هم به نام توجیه فرمایش محقق ذکر میکنیم، بعد این نقض میکنیم. توجیه فرمایش مرحوم شیخ این است که این عبد مال برای خدمات این بطن موجود بود، فعلا بهرش مال بطن موجود است، فعلا که مال بطن لاحق نیست. یه حقی از بطن لاحق به این تعلق گرفته است، یه حقی. ما به چه دلیل بفهمیم که این حق در سمن هم هست؟ این عین الان مورد بهره برداری بطن موجود است. یک حقی از برای بطن لاحق نسبت به این عین تعلق گرفته. دو، حالا اگر این عین فروخته شد، ثمنی که به جای این عین رسید، دیه ای که گرفته شده جز سان ثمن نیست، دیه ای که گرفته شده، به چه مناسبت حق بطن لاحق به این دیه تعلق بگیرد؟ عموم لفظی دارید، اجماعی منعقد شده، اطلاق لفظی دارید، هیچ کدوم از اینا که نیست. اگر شما یه عموم لفظی می داشتید که هرچه مال مبدل است به بدل منتقل می شود، یا اطلاق لفظی می داشتید که هرچه در مبدل است به بدل منتقل می شود، یا در این گونه از موارد اجماعی بود، ما هم تابع بودیم. اما وقتی نه اجماعی در کار است، نه اطلاق لفظی هست، نه عموم لفظی هست، به چه دلیل شما فتوا میدید همه احکامی که مال مبدل بود در بدل هست؟ مرحوم شیخ فرماد بین که خلاصه توجیه است که برای فرمایش مرحوم محقق در شرایع اونچه که در باری دیه عبد موقوف گفته شد. اما والذی ینبغی ان یقال طبق نظر مرحوم شیخ، می فرماید اولا این تفاوت جوهری با مقام ما دارد، یک. ثانیا اونجا هم این تحلیل محقق رضوان الله علی درست نیست. این دو، تفاوت جوهری با مقام ما این است که ما سخن از بیع است، سخن از خرید و فروش است، سخن از ثمن است، نه سخن از غرامتی که شارع جعل کرده. ما بحثمون در این است که این خانه، این واحد تجاری یا واحد مسکونی، این عین موقوفه الان مجوز پیدا کردیم، بهش جایز است، تلق شده و بهش جایز، اون ممنوعیتش برطرف شد. اما دیه عبد مقتول از باب خرید و فروش نیست، ثمن و مثمن نیست، که عبد موقوف مقتول کسی نمی‌فروشه. یه دیه ایست که شارع مقدس معین کرده، نظیر دیه هر، منطور دیه عبد کمتر از دیه هره، دیه که ثمن نیست، دیه که بدل نیست، یه قرامتیست که شارع مقدس جعل کرده. سخن از معامله و تعاد عوض و معوض و اینا نیست. این یه فرق جوهری با مقام ما. ممکن است کسی در باب دیه عبد موقوف مقتول فتوا به بدن اختصاص به بطن لا موجود بده و در مقام ما هم قائل باشه به اشتراک بطن لاحق سابق. اما اصل مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما پذیرفتید که در واحد تجاری یا مسکونی یه حق بالفعل است و یک حق شأنی. حق شأنی رو که قبول دارید که این یک، این فروشنده عین موقوفه حق خودش را می فروشه یا حق خودش را که ممزوج است با حق شعنی بطن لاحق. اگر حق خودش رو میفروشه وقتی که مرد دیگه حقی ندارد که این باید منتقل بشه به ورثه اونها. چرا؟ برای اینکه این بطن موجود حق اختصاصی خودش فروخت، تا زنده است حق دارد، بعد که حق ندارد که، باید منتقل بشه به دیگری. و هرگز شما و هیچ فقیه دیگر ملتزم نیستید که اگر کسی یه خانی رو وقفی فروخت، مادامی که فروشنده هست این بیع درسته، وقتی فروشنده مرد منتقل میشه به ورثه‌اش. پس این چنین نیست. معلوم میشود که اون در اون حالی که این خانه را دارن میفروشن، این خانه چهار ضلعی را فروختن، یعنی خانه ای که بالفعل وقف است برای بست موجود، بالقوه وقف است برای بطن لاحق. این خانه با از لایحه العربه، یعنی اون چه که بالفعل مال بطن موجود است و اون چه که بالقوه مال بطن لاحق است، این فروخته شده. خب ثمنی هم که میاد به جای این مسلمان میشیند، باید همین از لایحه شارگارا داشته باشد. پس سخن مرحوم محقق در متن شرایع قابل توجیه نیست. بر فرضم قابل توجیه باشد، در جریان دیه عبد موقوف مقتول درست است. دیه هم که ثمن نیست، یه غرامتی است. اونجا هم این سخن ناصواب است. بر فرض ما در اونجا این فتوا رو دادیم، اینجا که لازم نیست فتوا بدیم. که از اینجا معلوم می شود به این که اون چه که بزرگان در باره دیه عبد موقوف مقتول گفتن که به بطن لاحق هم می رسد، در مقام ما باید بهتر بگوین. یک، و اون چه که در باره فروش عین مرهون گفتن در باره ما باید بهتر بگوین. دو، اون چیه؟ در باره عین مرهونه، در باره عین مرهون گفتن به این که اگر خانه ای که مال بدهکار است، رهن طلبکار بود، شخصی به دیگری بدهکار بود، این طلبکار برای طمأنینه اداء دین خانه بدهکار رو رهن گرفته، این یک. عین مرهون ملک راهن است ولی در اختیار مرتهن، این دو. منافع عین مرهون در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، این دو، این سه. لذا جمع بکنه بین رهن و اجاره، برای همینه دیگه. برای اینکه اگر کسی مرتهن شد، نباید در این عین مرهونه تصرف بکنه بشینه. اگه بخواد بشینه باید اجاره بده. حالا اگر خواستن این خانه رو بفروشن، فروش این خانه جایز نیست، برای اینکه تلق نیست کما سیعتی انشان. اگر مرتهن اذن داد، ممنوعیت برطرف میشه، قید گرفته میشه، میشه تلق. حالا که فروختن با اذن او فروختن، یه وقت است او میگه که من اصلا رهن نمیخوام، که از بحث ما بیرونه. یه وقت است که نه، میگه با همین وضعی که رهن هست باید که حق من محفوظ بمونه. حالا راهن به اذن مرتهن این عین ما مرهون رو فروخته، ثمنی هم که در دست او آمده، این ثمن ملک راهن است اما ملک غیر تلق. حق الرهانه مرتهن به این ثمن تعلق میگیره. چرا؟ چون این ثمن در قبال عینی است که بدنه این عین مال راهن است ولی حق مرتهن به او تعلق گرفته. با این لون این خانه فروخته شد، ثمنی هم که به جایی میشه باید همینطور باشه دیگه. مرحوم شیخ فرماد وقتی در اونجا یه همچه فتوایی دادن، در مقام ما به طریق اولا، در اونجا یک حقی بود که خارج از بدنه عین بود و به عین تعلق گرفته، اما اینجا بطن لاحق در بدنه عین موقوف سهیمن، مثل بطن سابق. اینطور نیست که عین مال بطن سابق باشد، یه حقی از بدن از لاحقین به این تعلق گرفته باشه که. پس بنابراین جریان وقف بر بطون لاحقه از دیه عبد موقوف مقتول بالاتر است یک، از فروش عین مرهونه بالاتر است دو. در اون گونه از موارد اگر ما گفتیم سمن با همون لون قبلی منتقل می شود، در اینجا به طریق اولا باید بگویی. حالا ببینیم که نقدی که بر فرماش مرحوم شیخ هست چیه. والحمدلله.